بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در فرمایش مرحوم صاحب کفایه بود در رابطه با ما یتوقف علیه الاستنباط. یکی از علومی که استنباط احکام شرعیه بر او متوقف است علم کلام، یعنی شما که میخواهید استنباط احکام شرعیه بفرمایید باید علم کلام رو بدونید و این مورد اتفاق علماست و اختلافی درش ندارند، به این معنا که اعتقاد باید داشته باشیم به اینکه خدایی هست و کلماتی از خداوند در دست ما هست و این کلمات دارای ظواهری است و ما باید به این کلمات و دستورات عمل کنیم. خداوند حکیم است، قبیح رو انجام نمی دهد، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح. در کلمات شارع ما میتونیم احکام رو به دست بیاریم. بیان خداوند بیانی است که برای مردم هست، برای هدایت مردمه. مردم باید اون دستورات خداوند رو ببینن، بفهمن، عمل کنند. باید این مقدمات حاصل باشه، یعنی خداوندی هست و کلماتی دارد و معادی هست و نبوتی هست، و اگر این مقدمات امامت و نبوت و معاد و توحید و اینها ثابت شده باشه ما میتونیم استنباط احکام بکنیم. اما اگر خدایی نعوذ بالله نباشه دیگه استنباط احکام معنا نداره. احکام کی؟ برای چی؟ اگر معادی نباشه همینطور، اگر ظواهر الفاظ خداوند حجت نباشه همینطور، اگر خدای نکرده بگیم خداوند قبیح رو انجام میده دیگه به این دستوراتش اعتمادی نیست. خدایی رو باید ما بپذیریم که حکیم است و کار قبیح انجام نمیده. اگر خلاصه اعتقاداتمون کامل نباشه استنباط احکام برای ما ممکن نیست. تکلیف ما لایطاق نمی کنه، تکلیف به قبیح نمی کنه و امثال این مباحث. اگر اینها باشه در قرآن ما این اعتقادات رو داشته باشیم میتونیم به قرآن تمسک کنیم، بگیم کلام خداونده و ظاهرش حجت و ما از این کلمات استنباط احکام میکنیم. در رابطه با استنباط از روایات هم باید مسئله امامت ثابت بشه، اسمت ثابت بشه. اگر امامت و عصمت ثابت شد، ما اون وقت به کلمات معصومین میتونیم تمسک کنیم و میتونیم استفاده کنیم از ظواهر روایات. استنباط ما یا از آیات یا از روایات، در هر صورت باید قرآن برای ما حجیت پیدا بکنه، روایات هم برای ما حجت باشه، و همه اینها متوقف بر این است که ما قرآن رو و اون کسی که قرآن رو فرستاده و به اون کسی که فرستاده شده، اینها رو همه رو پذیرفته باشیم. پس استنباط احکام مبتنی بر قبول علم کلام و تسلط بر علم کلام. ممکنه یک کسی اشکالاتی به شما بکنه و ظهور قرآن رو قبول نکنه، بگه قرآن از متشابهات هست و در قرآن متشابهات زیاد هست و ما نمیتونیم به ظواهر قرآن تمسک کنیم. به هر جهتی اگر ما مشکلی پیدا کنیم در علم کلام راجع به خدا، پیغمبر، امام، عصمت اونها، علم اونها و مجموعاً اعتقاد ما زیر سوال بره، استنباط احکام از قرآن و از سنت زیر سوال میره و ما نمیتونیم استنباط احکام بکنیم. پس کسی که میخواد مجتهد بشه و اجتهاد بکنه و استنباط احکام، نیاز داره که علم کلام رو ببینه و این اعتقاداتش تکمیل بشه. یکی از چیزهایی که در صفحه 359 آخر صفحه، علم المنطقه، چیزهایی که اجتهاد و استنباط بر او متوقفه. خب این خب یه بحثی است که آیا واقعا علم منطق ما باید بخونیم یا نه. خب منطق الان معمول شده، کتابهای منطقی خونده میشه، آیا لازمه یا لازم نیست؟ منطق اصولا خب مباحثی در منطق هست، اشکال اربعه و شرایطشون، خصوصیاتشون، و خلاصه مباحثی که در منطق مطرحه، اینها آیا مورد نیاز اجتهاد هست یا نه؟ بالاخره علم کلام مسئله اعتقادیه. مسئله اعتقادی باید شما به اندازه‌ای بدونید که معتقد بشید دیگه، اعتقاد پیدا بکنید. اعتقاد معناش این نیست که شما در یه چیزی تردید داشته باشید. اگه با تردید یه مثلا خدا هست نیست، حالا مثلا این با تردید که اعتقاد حاصل نمیشه. باید اینها به صورت اعتقاد، یعنی شما به مقداری بدونید که اعتقاد پیدا کنید، و در مقابل کسی که در مقابل شما استدلال میکنه بتونید استدلال کنید و بتونید اثبات کنید که این اعتقادات من درسته و من روی این اعتقادات این استنباط احکام رو انجام میدم و به مردمم میگم شما باید این احکام رو انجام بدید. اگر اعتقاد به خدا دارید، اعتقاد به پیغمبر دارید، اعتقاد به امام دارید، این احکامی است که من بعد از 40 سال تخصص بهش رسیدم که شما باید این احکام رو انجام بدید.
مسائل جزئی دارد. ما بحثی که این اجتهاد در مسائل کلامی باید در مسائل کلیه‌ای که مربوط به اصل احکام و اینهاست، یا مثلا جزء مثلا عالم ذره های باید اینم اجتهاد کنن؟
بله. نه، بحث اینی که ما یتوقف علیه الاجتهاده، عمده اینی که شما به حدی در علم کلام باید تبحر داشته باشید که خدا قرآن فرستاده و قرآن هم ظواهرش حجته، دستورات خدا هم برای ما حجته، یعنی این مقدار رو باید حتما به نتیجه رسیده باشید. بعد امامت هم قبول داشته باشید، بعد سنت رو قبول بکنید، ائمه علیهم السلام رو عصمتشون رو قبول بکنید، بعد کلمات ائمه رو قبول، اینا باید بالاخره اثبات بشه دیگه. شما میخواید استنباطتون از یکیش از قرآنه یکیش از سنته، خب قرآن کی قرآن رو آورده؟ آیا معجزه هست؟ معجزه نیست؟ خداوند فرستاده یا زبان بشره؟ آیا عصمت هست؟ عصمت نیست؟ در هر صورت باید قرآن برای شما حجیت پیدا کنه، ظواهرش هم برای شما حجیت پیدا کنه، سنت هم باید برای شما حجیت داشته باشه، ظواهرش هم برای شما حجیت باشه. نه ببینید، بحث اینه که به این مسئله اعتقاد پیدا کنید. حالا شما ممکنه زود اعتقاد پیدا کنید، ممکنه دیر اعتقاد پیدا کنید. بحث این نیست که شما در مقام استنباط بخواید جوابگوی منکرین خدا باشید، جوابگوی تمام شبهات باشید. نه، اون متخصص داره، یه متخصصی میاد خب اون تمام شبهات رو جواب میده. شما متخصص در علم کلام لازم نیست بشید، شما باید به مقداری علم کلام رو بدونید که یتوقف علیه الاجتهاد، اجتهاد بر او توقف داره، یعنی این که کلام خدا حجیت داره، ظواهرش حجته و کلام سنت حجته، ظواهرش هم حجته و استنباط احکام از این قرآن و از این سنت رو شما بتونید استدلال بکنید، بگید ما چون خدا رو قبول داریم و دلائلی هم برای خودمون داریم که خدایی هست و خداوند حکیمه و روایات رو ائمه و اینها رو قبول بکنید، میتونید استدلال کنید. اما اگر پایه استدلال شما ضعیف باشه و در حجیت قرآن تردید داشته باشید، استنباط شما هم به درد نمیخوره. اگر در سنت و عصمت ائمه تردید داشته باشید، استدلال شما کافی نیست. و لذاست این که به مقداری که اجتهاد از کتاب و سنت بر اون متوقفه، اون مقدار رو باید انسان بدونه. راجع به علم منطق، منطق در انسان‌ها به صورت فطری وجود داره، یعنی شما صحبت که می‌کنید با مردم، چه مردم عوام چه خواص، اصولاً منطق رو بلدن، یعنی صحبت می‌کنن، استدلال می‌کنن، دلیل میارن، بیاناتشون همیشه با استدلال‌ها توأمه، ولو علم منطق هم نخوندن. الان اکثریت مردم علم منطق نخوندن، ولی خب وقتی صحبتی میکنن، گاهی دلیل میارن، مدعایی دارن، دلیلی دارن، شکل اول قیاس رو تشکیل میدن بدون که اسمشو بدونن، بدون اینکه توجه داشته باشن. همه مردم استدلالاتی دارن و دلائلی برای مدعاهاشون دارن و هیچ منطق هم بلد نیستن، یه امر فطریه. لذا آیا ما نیاز به علم منطق داریم در استنباط احکام یا نیاز نداریم؟ در اینجا به نظر میرسه که علم منطق و اشکال اربعه و مباحثی که در منطق هست خیلی مورد نیاز نیست، اما در بعضی از استدلالات این مورد نیاز میشه. یعنی گاهی در مقام استدلال و استنباط احکام شرعیه شما نیاز پیدا میکنید به یه قواعدی که اون قواعد در منطق توضیح داده شده، بیان شده که اگر مسلط به اون قواعد باشید استدلال شما دقیق میشه، استدلال شما صحیح میشه، و اگر اون قواعد رو ندونید ممکنه در مقام اعتراض و اشکال بمونید، نتونید جواب بدید. ولی اگر مسلط به منطق باشید میتونید جواب اون اشکال رو بدید. مثلا کبرا باید کلی باشه. خب این کلیت کبرا در شکل اول از شرایط استدلاله. شما ممکنه یه استدلالی رو در فقه دارید مطرح میکنید، به شما اشکال میکنن، میگن آقا کبراتون کلی نیست. خب شما نمیدونی اصلا کبرا یعنی چی، کلی یعنی چی، عرض کنم که جزئی یعنی چی، آیا واقعا کبرا کلی هست نیست. خب کلیت الکبرا از شرایط نتیجه دادن شکل اوله. خب ممکنه شما اینو ندونید و یک کسی به شما ایراد بگیره، اشکال بکنه، شما نتونید پاسخ بدید. به خاطر اینکه بتونید به اشکالات پاسخ بدید، بتونید استدلالتون رو قوی و درست انجام بدید، نیاز هست که منطق رو بدونید. پس بنابراین یکی از این علوم علم منطقه که در اینجا علما آمدن بحث کردن که درست خیلی زیاد ما منطق نمیخواییم، لازم نیست خیلی در سطح بالا منطقی باشیم، اما همین مقداری که یه مقدار آگاهی به مسائل منطقی داشته باشیم این کفایت میکنه. نکته دیگری که مطرح مسئله عرض کنم علم تفسیره. خب آیا یه مجتهد باید مفسر هم باشه، در تفسیر هم وارد باشه، یا اینکه تفسیر جزء لوازم مجتهد نیست؟ ممکن یه مجتهدی باشه هیچ از تفسیر سرشته نداشته باشه، وارد نباشه در تفسیر، یا اینکه نه جزء لوازم و ما یتوقف علیه الاجتهاد. خب میدونید در قرآن ما احکام داریم، یه مقدار آیات ما آیات الاحکامه. آیات الاحکام رو بالاخره شما که مجتهد میشید باید بفهمید، چون استنباط شما از این آیات الاحکام لازمه. و وقتی شما میخواید از آیات الاحکام استنباط بکنید باید قرآن رو بفهمید، تفسیر رو بفهمید، شأن نزول ها رو بفهمید و آیات قرآن رو در کنار هم بگذارید، جمع کنید بین آیات قرآن و تفسیر روایات، روایات رو در کنار آیات قرار بدید و بتونید از مجموع آیات و روایات احکام رو استنباط کنید. پس بنابراین یکی از چیزهایی که لازمه برای استنباط احکام شرعیه مسئله علم تفسیره که احتیاج داریم به دانستن علم تفسیر. بعضی آمدن گفتن که در علم تفسیر آیا دانستن بالفعل لازمه، که شما در تفسیر بالفعل آگاه باشید کاملا، یا اینکه نه کتب تفسیریه رو دارید، اگر لازم شد در یه مسئله ای میخواید استنباط بکنید با کتاب تفسیر مراجعه میکنید، اون آیه مورد بحث رو، کلمات مفسرین رو میبینید و به نتیجه از کلمات مفسرین میتونید اون مطلب رو استنباط بکنید. آیا این کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه که ما دیگه تفسیر نخونیم، لازم نباشه تفسیر بخونیم، همین که کتابای تفسیری رو داشته باشیم که اگر در یه موردی یه حکمی از احکام در آیه قرآن هست ما تفسیرش رو نگاه بکنیم، میریم در اون آیه که مورد نیازه تفسیر رو میبینیم و اگر چند تفسیر در اونجا باشه، تفاسیر مختلفه بررسی میکنیم و اون آیه رو استنباط میکنیم. حالا لازم نیست من تمام قرآن رو تفسیرشو بلد باشم، در اون مورد خاص اونم لازم نیست مستحضر باشم بالفعل، همین که به کتاب تفسیر مراجعه میکنم و اون آیه رو برای من تفسیر کرده المیزان، کتب دیگه عرض کنم مجمع البیان و دیگر کتب تفسیری، همون کفایت میکنه. من در اون آیه میرم مراجعه میکنم، تفسیر رو میبینم و بعد از اینکه فرد ملا شد و باسواد شد که کتب تفسیر رو هم میفهمه، خب در اون آیه میره استنباط احکام میکنه. چه نیازیه که ما یک مفسر بشیم بگیم مجتهد کسی است که یکی از پایه‌های علمیش تفسیر باشه، یعنی در تفسیر کاملا آگاه و وارد باشه. خب پس این دوتا نظریه اینجا وجود داره که در تفسیر آیا تسلط کامل لازمه یا تسلط کامل لازم نیست. همین مقدار که در مورد اون آیه‌ای که آیات الاحکامه ما به کتب تفسیر بتونیم مراجعه کنیم همین کفایت میکنه. خب این مورد توجه قرار گرفته. بعضی آمدن گفتن متجزی، کسی که متجزیه این لازم نیست که تمام قرآن رو تسلط داشته باشه بر تفسیرش، همین که در مورد اون آیه مورد بحث میتونه رجوع کنه به کتب تفسیر کفایت میکنه. خب البته این ممکنه ما در حق متجزی این حرف رو بزنیم، اما کسی که اجتهاد مطلق میخواد داشته باشه این باید مسلط بر تفسیر قرآن باشه، چون آیات زیادی است در قرآن که بعضیا به عنوان آیات الاحکام مطرح کردن، بعضیا به عنوان آیات الاحکام مطرح نکردن. میگن این آیه ازش این حکم استفاده میشه، بعضی میگن نه استفاده نمیشه. خب شما باید تسلط داشته باشید ببینید این آیه منطوقش چیه، مفهومش چیه، آیا ازش میتونیم این حکم رو استفاده کنیم نمیتونیم. مجتهد مطلق مسلم باید بر تفسیر هم آگاهی کامل داشته باشه، اما مجتهد متجزی بله ممکنه در یه موردی نیاز به آیه پیدا بکنه و بره به تفاسیر مراجعه کنه و مشکل خودش رو با مراجعه به تفاسیر حل کنه، این قابل تصویره. اما مجتهد مطلقی که میخواد در تمام احکام شرعیه نظر بده این باید تسلط کاملی بر علم تفسیر داشته باشه. این هم عرض کنم بر این که یک مطلبی است که ما میتونیم بدون روایت هم مسئله رو تمام کنیم، اما خوشبختانه در این رابطه روایات هم داریم. روایتی است که در صفحه 362 فی معان الاخبار عن ابیه که مرحوم علی ابن الحسین ابن بابویه و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولید که امامی و ثقه است، جمیعاً عن سعد که اینها از سعد ابن عبدالله قمی که امامی و ثقه است از او نقل کردند، و الهمیری که عبدالله ابن جعفر الهمیری امامی و ثقه است، و احمد ابن ادریس که احمد ابن ادریس قمی است اونم امامی و ثقه است، و محمد ابن یحیی العطار که اون هم امامی و ثقه است، کلهم عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی که اون هم امامی و ثقه است، عن علی ابن حسان واسطی که اون هم امامی و ثقه است، عن من ذکره ان داوود ابن فرقد که داوود ابن فرقد اسدی امامی و ثقه است. روایت اینه: قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا ان الکلمه لتنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يجزي. خب میبینید در این روایت آقا امام صادق علیه الصلاه و السلام میفرماید انتم افقه الناس، در صورتی شما فقیه ترین مردمید که اذا عرفتم معانی کلامنا، معانی کلام ما رو بدونید، یعنی روایات رو بفهمید. ان الکلمه لتنصرف علی وجوه، ممکنه یک کلمه رو بعضیا توجیه کنن به معنای دیگری، معانی مختلفی بگن شاید مقصود باشه. شما فلو شاء انسانون لصرف کلامه کیف شاء ولا یکذب، ممکنه یک کسی یه جمله رو بیاد توجیه کنه و دروغم نمیگه، میگه که نه مقصود من این بوده. شما توریایی که معمولا انجام میشه چیه؟ شما یه جمله میگی بعد توریه میکنید، میگی مقصودم این بوده. خب از این چیزا زیاده. شما باید معانی کلام ائمه علیهم السلام رو کاملا بتونید بفهمید تا بتونید فقیه بشید. خب این روایت میتونه در حد مؤید باشه. مؤید این است که معانی کلمات ائمه علیهم السلام رو ما بدونیم. روایت دوم عن ابیه، که عرض کنم بر این که علی ابن حسین ابن بابوی هست، عن علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم قمی امامی و ثقه، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم که اون هم به نظر ما امامی و ثقه است، عن ابی حیون که مهمل هست، مولا رضا عرض کنم عن رضا علیه السلام قال من رد متشابه القرآن الى محکمه فقد هدی الى صراط مستقیم. کسی که متشابهات قرآن رو بتونه به محکمات قرآن برگردونه و بفهمه، این صراط مستقیمه. ثم قال ان فی اخبارنا محکما که محکم القرآن و متشابها که متشابه القرآن فردوا متشابهها الى محکمها ولا تتبعوا متشابهها دون محکمها فتزلوا. شما گمراه میشید اگر متشابهات رو ببینید نتونید متشابهات رو به محکمات برگردونید. خب از این روایات استفاده میشه که در علم تفسیر باید وارد باشیم تا بتونیم متشابهات قرآن رو به محکمات برگردونیم و متوجه معانی کلمات ائمه علیهم السلام بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.